بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و احترام خدمت شما بزرگواران. بحثمون رو ادامه میدیم در مورد حجیت خبر واحد، بحثمون در آیه نبأ و اشکالاتی که به آیه نبأ وارد شد. در دسته دوم اشکالات هستیم، اشکالاتی که جناب شیخ میفرمان اشکالات به آیه نبأ، یعنی به استدلال به آیه نبأ وارد نیستند و میشه اونها رو جواب داد. خب رسیدیم به اشکال چهارم، فکر کنم اشکال اول که اشکال معارضه مفهوم با آیات ناهیه بود، اشکال دوم بحثی بود که در مورد اجماع شد و اینکه اجماع سید مرتضی هم خودش از مصادیق همین آیه است، اشکال سوم تعدد وسائط شد و اون رو هم بالا اشکال دو سطر داشت که جواب دادیم و جلسه گذشته خوندیمش. رسیدیم به اشکال چهارم. اشکال چهارم اینه که شما دنبال این هستید که با این آیه حجیت خبر واحد در احکام رو اثبات کنید، اما این آیه چنین چیزی به شما نمیده. چرا نمیده؟ ببینید، خب این رو میدونید دیگه، بین احکام و موضوعات فرق هست. احکام مثل وجوب، حرمت، حلیت، صحت و امثال ذلك. موضوعات مثل اون چیزهای خارجی که حکمی میخواد بر اونها بار بشه، مثلا عدالت یک شخصی، یه شخصی عادل باشه میشه مشترش نماز خوند. خب عدالت یک شخص یک موضوعه. دزدی کردن یک نفر یک موضوعه و حکم مثلا اون حدی که باید برش جاری میشه، یا وجود هلال ماه در ابتدای ماه، ماه قمری، خب این یک موضوعه، رؤیت هلال در واقع، نه حالا اختلافی که هست که اصل وجودشه یا رؤیتشه، به هر حال رؤیت هلال موضوعه، رؤیت هلال ابتدای ماه مبارک موضوعه، برای چیه؟ وجوب روزه است. زوال موضوعه، برای وجوب نماز ظهر و عصر مثلا. خیلی خوب، اینها موضوعات هن، اونها احکام هن. در شریعت ما در مورد هر دو دسته این احکام و موضوعات گاهی اوقات اینطور میشه که اخبار ظنی داریم. در مورد احکام که واضحه، تمام روایات یا عمده روایات ما روایات احکامی هن، میخوان یک حکمی رو برای یک موضوعی بیان کنن. در مورد موضوعات هم ما گاهی مبتلای به اخباری میشیم، اخبار ظنی. مثلا یک نفر میاد خبری میده که به ما که مثلا هلال ماه رو رؤیت کرده. خب این یک موضوع دیگه، این خبر از یک موضوعه و خبر ظنیه، یک نفر اومده به ما این خبر رو داده. یک نفر میاد توی دادگاه شهادت میده بر این که خدمت شما که عرض کنم فلانی رو دیدم که سرقت میکرد مثلا. خب داره یک موضوعی رو، موضوع خارجی رو بیان میکنه. خب پس این شد فرق بین احکام و موضوعات. حالا این احکام و موضوعات در جاهای مختلف علم و اصول احکامشون مختلفه. مثلا یکی از جاهاش مثل اجزا، اونجا بحث بود که آیا اجزا در مثلا موضوعات جاری میشه یا فقط در احکام میشه. بحث تصویب، تصویب در موضوعات جایزه یا جایز نیست.
و جاهای
مختلف. یکی از جاهاش همین بحث خبر واحده. آیا خبر واحد در موضوعات هم حجت؟ آیا خبر واحد در احکام حجت؟ کدومش؟ هیچ کدوم حجت نیست، هر دوتاش حجته، قائل به تفصیل میشیم. خب این هم محل بحث هست. از ابتدای بحث حجیت خبر واحد تا اینجوری که داشتیم میخوندیم در مورد این بحثی نکردیم، یعنی تفصیل بین حکم و موضوع که مثلا آیه 90 حجیت خبر واحد در احکام رو میده فقط، یا حجیت خبر واحد در موضوعات رو هم میده. حالا این اشکالی رو که اینجا میخواییم بخونیم، اولین جایی که میخواییم به این مسئله بپردازیم. مستشکل به ما میگه که خدمت شما که عرض کنم، در احکام شما نمیتونید از این آیه استفاده کنید و حجیت خبر واحد در احکام رو استفاده کنید. خب چرا نمیتونید؟ ایشون میگه ببینید، آیه به شما گفته که چی؟ یعنی شما، آیه خودش میگه که اگر یک خبر فاسقی آمد تبیین کن، اگر یک خبر عادلی بود، مفهومش دیگه، اگر خبر عادلی بود تبیین نیاز نداره. خب طبق این مفهوم اگر بخوایم عمل کنیم، اگر یک خبر واحد عادلی، یعنی مخبرش عادل بود، به شما رسید، باید برید طبقش عمل کنید دیگه، بر اساس این مفهوم شما. اما چیزی که ما در فقه میبینیم، هیچ کس به صرف مواجهه با یک خبر عادل نمیره بهش عمل کنه، بلکه نیاز به فحص داره. فحص از چی؟ فحص این که بگردیم در بقیه روایات آیا معارضی برای این وجود نداره؟ آیا تخصیصی براش وجود نداره؟ آیا مقیدی برای این وجود نداره؟ خب همه اینا رو باید بگردیم بررسی کنیم. این یکی از مسلمات فقه ماست و اصلا میگیم اجتهاد، مجتهد باید فحص و یأس کنه، همه ادله رو ببینه، بعد ما حاصل اون ادله و جمع‌بندی اون ادله میشه اون چیزی که میشه ازش استفاده کرد. ولو اینکه ما خبر رو بررسی میکنیم، سلسله سندش هم بررسی میکنیم، همه چیزش هم بررسی میکنیم، مشکل نداره، ولی باز بعدش دوباره ما نیاز به فحص داریم از بقیه ادله که منافی باش وجود نداشته باشه. خب این لزوم فحص نشون میده که این مفهومی که از آیه 90 گرفتیم حجیت خبر واحد رو به ما نمیده در احکام، بلکه ما باید این رو برای یه چیز دیگه ای حملش کنیم، چون بالاخره مفهوم آیه داره میگه که خبر واحد عادل که به شما رسید تبیین نمیخواد. از طرفی داریم میبینیم که در احکام ما نیاز به فحص داریم و صرف عادل بودنش نمیتونیم بریم بهش عمل کنیم. خب اگر بحث احکام رو ازش گرفتیم و مفهوم هم خودش داره یه چیزی رو واقعا داره میگه که درش تبیین نکنیم، موقع این سوال پیش میاد که این مفهوم رو پس ما بر چی حمل کنیم؟ مستشکل میگه که باید مفهوم آیه 90 رو ما حمل کنیم بر موضوعات، یعنی اخباری که در موضوعات خارجیان، اونهاست که دیگه واقعا تبیین نیاز نداره. یعنی اگر یک کسی اومد به ما اطلاع داد که ماه رو دیدم، نیاز نیست که باشیم بریم این حرفش رو بررسی کنیم. یا اومد توی دادگاه شهادت داد که من دیدم فلان اتفاق افتاد، خب این دیگه نیاز نیست ما بریم حرفش رو بررسی کنیم، بلکه همین که شخص عادلی باشه و بیاد شهادت بشه بده و بیاد یک مطلبی رو در مورد موضوعات خارجی بده کفایت میکنه، برخلاف موضوعات که نیاز داره ما بریم فحص کنیم. اما توی اینجا دیگه نیاز نیست اگر اومد رؤیت هلال رو به ما گفت بریم بگردیم از یه 10 نفر دیگه هم بپرسیم که آیا شما هم دیدی، شما هم دیدی یا نه. نه، نیازی به این مسئله وجود نداره. پس ما مفهوم آیه رو نمیتونیم در مورد احکام جاری کنیم، بلکه باید اون رو بگیم مربوط به موضوعاته. البته یه نکته اینجا باید حواسمون باشه، این که داریم میگیم در مورد موضوعات، نمیخوایم بگیم که حجیت قطعی رو داره میگه و مطلقا حجت و بدون ذم یک ذمیمه دیگری. نه، میخوایم بگیم این آیه داره میگه که فل جمله حرف یک شخص عادلی در موضوعات خارجی مورد قبوله و نیاز به تبیین و تفحص نیست. نمیخوایم بگیم الان داره میگه که حتما بریم به همین عمل کنیم و نیاز به ذمیمه شدن یک خبر عدل دیگه نیست. نه، داریم میگیم این شخصی که اومده گفته دیگه نیاز به تفحص نسبت به همین نیست. اما این هم به معنای این نیست که همین یک خبر کفایت میکنه. نه، باید یک خبر عدل دیگه هم بیاد در کنارش تا بعدن بتونیم بریم طبقش عمل بکنیم و حکمش بار بشه بر اون مسئله. خیلی خوب، پس ما حاصل حرف ایشون اینه که ما آیه نبأ رو در احکام نمیتونیم جاری کنیم، بلکه این مفهوم آیه نبأ داره اینطوری میگه که فی الجمله خبر عادل در موضوعات خارجیه حجته و مورد قبوله، و این منافیه با این که ما در احکاممون اینطور داریم که مثلا بیانه باید 2 تا عادل بیان شهادت بدن، این منافی با اون مطلب نیست. از همین جا ایشون از همین نکته آخر که گفت چی؟ آیه داره میگه که حجیت خبر واحد در موضوعات خارجیه فی الجمله، نه مطلقا. مطلقا باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه مطلقا در موضوعات حجته. مطلقا حجت باشه یعنی اینکه دیگه به نحوی که منافی با ذم یک خبر عادل دیگه ای بخواد بشه. نه، اون رو ما نمیخوایم بگیم. این مستشکل میگه که من اون رو نمیخوام بگم، بلکه فقط میخوام بگم فی الجمله داره این رو قبول میکنه. خب در مقابل این مطلب، در مقابل این مطلب یه عده اومدن به 2 دلیل خواستن به ایشون بگن که شما نمیتونی حجیت خبر واحد در موضوعات رو بپذیری ولی در احکام نپذیری. چون الان این شخص بر اساس این آیه 90 اومد گفت که من حجیت خبر واحد در احکام رو قبول ندارم اما در موضوعات قبول دارم، درست؟ و دلیل هم آورد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این که در احکام نیاز به فحص هست، لذا نمیتونیم این عدم تبیین رو به اونها بزنیم، اما میتونیم این عدم وجوب تبیین رو بزنیم به خبر واحد در موضوعات خارجی. خب نتیجهش این شد که بنده، یعنی این آیه مستشکل، میگه من حجیت خبر واحد در احکام رو قبول ندارم بلکه حجیت خبر واحد در موضوعات رو قبول دارم. خیلی خوب، با 2 دلیل میخواییم بهشون بگیم که شما نمیتونی حجیت خبر واحد در موضوعات رو بپذیری اما حجیت خبر واحد در احکام رو نپذیری. میخواییم بهش اشکال کنیم در واقع، و ایشون میخواد جواب بده. خب پس الان چیه؟ الان 1 نفر اومده ادعا کرده که با توضیحاتی که دادیم که حجیت خبر واحد در موضوعات رو قبول دارم، در احکام رو قبول ندارم. ما میخواییم دو تا دلیل بیاریم بگیم که شما نمیشود که در موضوعات قبول کنی، در احکام قبول نکنی. دلیل اول، دلیل اول ما اجماع مرکبه. میگیم در بین علمای ما یک اجماع مرکبی وجود داره، یک اجماع مرکبی وجود داره و قول سومی وجود نداره. حجیت اجماع مرکبم به چیه؟ به اینه که بالاخره، حالا این اجماع به شرطی که بتونیم درستش کنیم که یک اجماع کاشفیه از قول معصوم، و الان ما تو این اجماع دو قول بیشتر نداریم، پس قول معصوم یکی از این دوتاست و اگر کسی قائل به قول سوم بشود قطعا با قول معصوم و قول شارع مخالفت کرده. الان بین اون دوتا یکیش درسته ها، اما قطعا اگر کسی قول سومی قائل بشه اون قول سوم غلطه. حالا توی این محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما اجماع وجود داره، اجماع مرکب به این شکل که برخی از علمای ما قائلن به این که نه در موضوعات و نه در احکام هیچ کدومش خبر واحد حجت نیست. بعضی اینطوری قائلن، عدم حجیت مطلقا، نه در موضوعات نه در احکام. اینا یک دستن. دسته دیگه ای از علمای ما قائلن به این که خبر واحد فقط در احکام حجته. یعنی ما فقط این دوتا قول رو داریم، یعنی عدم حجیت مطلقا، یعنی چه در موضوعات چه در احکام، یا حجیت قائلن اما حجیت در احکام فقط قائلن. لذا هر قولی که مخالف این دوتا باشه قطعا اون قول غلطه. حال اینکه این مستشکل ما داره میگه چی؟ میگه من توی احکام شرعیه قائل نیستم ولی در موضوعات قائلم. این میشه احداث قول ثالث و مخالفت با اجماع مرکب، و قطعا غلطه. این اجماع مرکب در مقابل این حرفه. دلیل دوم ما چیه؟ دلیل دوم ما اولویته. میخواییم بگیم اگر کسی در موضوعات قائل به حجیت خبر واحد شد، به طریق اولا باید در احکام قائل بشه. چرا؟ چون وقتی که توی موضوعات، که موضوعات مسائل مهمی هن، مسائل جانیست، مسائل مالیست، مسائل آبروییست، داریم میریم شهادت میدیم علیه این که مثلا فلان کس دزدی کرده، داریم شهادت میدیم علیه این که این پول مال این شخصه یا مال اون شخص نیست، شهادت میدیم علیه این که این قتل انجام داده، بعد میره مثلا قصاص میشه، خب اینها خیلی مسائل مهمی هست. چطور شارع توی اینها خبر ظنی رو قبول میکنه اما توی احکام قبول نمیکنه؟ یا یه وجه دیگه این که توی موضوعات اتفاقا باب علم مفتوحه، میشه با یک مقدار تلاش بیشتری به علم رسید، بریم جستجو کنیم، تحقیق بیشتری کنیم، این بازه. اما توی احکام این شکلی نیست. احکام نهایتا دست ما به همین روایات بسته است، چیز دیگه ای نداریم در مقابلمون و تحقیق بیشتری نمیتونیم بکنیم، و اگر همین هم بره دیگه چیز دیگه ای نداریم. پس با این دوتا وجه میبینیم که وضع خبر واحد در موضوعات یک مقدار، یعنی میشد توی اونها اتفاقا وجه داشت که ما حجیت خبر واحد رو قبول نکنیم، اما چطور اونجا قبول کردیم اما در خبر واحد در احکام قبول نکنیم؟ خب اون وقتی اونها رو قبول کردیم به طریق اولا در احکام میتونیم بپذیریم. پس ما به این دو دلیل، یعنی یک اجماع مرکب، دو اولویت، به ایشون میخواییم بگیم که نمیشود که شما در احکام قبول. البته اون اشکالش رو جواب ندادیم ها، اون اشکال بالاش رو جواب ندادیم که حالا بعد جواب میدیم. میخوایم بگیم به اجماع مرکب و اولویت، شما اگر در موضوعات قبول میکنی در احکام باید قبول کنی. خب ایشون میگه شما اون تیکه آخر حرف من رو توجه نکردید. من چی گفتم؟ اون تیکه آخر حرفم، تیکه آخر حرفم گفتم ببینید، این که من قائل به حجیت در موضوعاتم، مطلقا که قائل نیستم که چه زمیمه دیگه‌ای بشه چه نشه. همه اینهایی که شما دارید میگید، چه اولویتی که درست کردید، چه اجماع مرکبی که گفتید، همش به این فرضه که من قائل به حجیت خبر واحد در موضوعات بشم مطلقا. اما من گفتم فی الجمله قائلم. بله اگر من میگفتم مطلقا قائلم، اون موقع شما میتونستید بگید که دارید با هر دوتا قول مخالفت میکنید. نه خیر، منم میتونم از یک جهت توی اون بحث اجماع مرکب توی اونهایی باشم که نه در موضوعات قائلیم نه در احکام. چرا؟ چون اون قول میگه مطلقا در موضوعات قائل به حجیت نیستن و در احکام. اما من میگم چی؟ میگم اینطور نیست که بحث مطلقا باشه. اگر از حیث مطلق بخواید بگیرید، یعنی چه زمیمه دیگه‌ای بشه چه نشه، من هم قائل به حجیت نیستم در واقع. لذا باید، ایشون میگه که باید این تیکه رو توجه کنید. و بچه اولویت هم همینطور، اگه من گفته بودم مطلقا حجت، اون موقع بچه اولویت رو درست میکردی. اما نه، اینجا الان اون وجه اولویت وجود نداره، چون شارع مثلا برای محکم شدن این اومده گفته که یه عادل دیگه هم باید باشه، یا بعضی جاها چهار تا عادل باشن که شهادت بدن، که این مسئله اون اهمیتش هم در نظر گرفته بشه. پس حرف ما تا اینجا این شد که بسم الله الرحمن الرحیم، در احکام شرعیه ایشون میگه که این آیه جاری نیست، چون ما در احکام شرعیه نیاز به یک تفحصی داریم، نیاز به یک تفحصی داریم، اما در موضوعات نمیخوایم. لذا آیه که داره یه جایی رو میگه تبیین نیاز نداره، ما اون رو حمل میکنیم بر موضوعات خارجی که در موضوعات خارجی نیاز به تبیین نیست. بعد این که میگیم حجیت در موضوعات خارجی، داریم حجیت فی الجمله رو بیان میکنیم، نه حجیت فی الجمله رو. و از این حجیت فی الجمله که داریم بیان میکنیم، دیگه شما نمیتونید به ما بگید که به وسیله اجماع مرکب و قیاس اولویت بخواید به ما بگید که اگر در موضوعات قائل شدید باید در احکام هم قائل بشید. نه، اون دوتا استدلال شما مبتنی است بر این که من قائل بشم که در موضوعات مطلقا حجت است، چه زمیمه دیگه ای بشود، یعنی یه عدل دیگه ای زمیمه بشود یا نشود. خب حالا همین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها، یعنی من الون اشکالات، ان العمل بالمفهوم فی الاحکام شرعیه غیر ممکنه، همانا عمل کردن به مفهوم، یعنی همین مفهوم آیه نبأ، فی الاحکام شرعیه، یعنی در احکام شرعیه بخوایم به مفهوم آیه نبع عمل کنیم، غیر ممکنه، امکان نداره. چرا؟ لوجوب تفحص عن المعارض لخبر العدل فی الاحکام شرعیه، چون واجب است تفحص کردن از معارض، و باید واجبه که تفحص کنیم، این حرف صحیحی هم هست، تفحص کنیم از معارض، عن المعارض لخبر العدل، یعنی ببینیم این خبر عدلی که ما الان داریمش معارض هم دارد یا ندارد. فی الاحکام شرعیه، تو احکام شرعیه اینطوره، فیجب، خب حالا احکام رو از ذیل مفهوم آیه آوردیم بیرون، مفهوم آیه نمیتونه بی‌مصداق باشه، فیجب تنزیل الآیه، ما باید آیه رو نازل کنیم بر چی؟ یعنی بگیم مصداقش چیه، حمل کنیم بر چی؟ علل اخبار فی الموضوعات الخارجیه، حملش کنیم بر اخباری که در مورد موضوعات خارجیه است. فانها یعنی این موضوعات خارجیه یا اخبار فی الموضوعات الخارجیه، هی التی لا یجب التفحص فیها عن المعارض، این اخبار از موضوعات خارجیه است که در مورد اونها تفحص از معارض واجب نیست. خب حالا یه نکته بعدی، اینم که داریم میگیم حجیت بالجمله نیست بلکه فی الجمله است. و یجعل المراد من القبول فیها، و قرار داده بشود مراد از قبول فیها یعنی در این اخبار فی الموضوعات الخارجیه، حالا میگیم قبول میکنیم اینها رو و نیاز به تبیین نداره، مراد چیه؟ هو القبول فی الجمله، قبول فی الجمله است. یعنی این خودش تنهایی دیگه هیچ چیزی نمیخواد، اما برای اینکه بریم طبقش عمل کنیم باید یه عادل دیگه بیاد کنارش. فلا ینافی اعتبار زمام عدل آخر الی. پس حالا که این طور شد، یعنی قبول فی الجمله شد، پس منافات ندارد این قبول فی الجمله اعتبار انضمام عدل آخر الی، این که معتبر باشد ضمیمه کردن یک خبر عادل دیگه‌ای به این خبر اول. خب حالا که اینطور شد، فلا یقال، کسی نگه که ان قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیه مطلقا، کسی نگه که پذیرش خبر واحد در موضوعات خارجیه اونم پذیرشی که به نحو مطلقا باشه، یعنی بگیم مطلقا میپذیریم چه انضمام یک عدل دیگری معتبر باشد چه نباشد، نه مطلقا اگر بخوایم بپذیریمش، بپذیری مطلقا یعنی چی؟ یعنی دیگه کار نداشته باشیم که یه عدل دیگه هم بیاد یه خبری بده، نه همون شخص اول که اومد شهادت داد کفایت بکند. خب لا یقال که ان این قبول یستلزم این قبول قبوله فی الاحکام، استلزام دارد، لازم دارد این قبول، قبوله یعنی قبول اون خبر واحد را فی الاحکام. یعنی میگه نگید که اگر الان شما نگید اگر کسی در موضوعات خارجیه اومد خدمت شما که عرض کنم پذیرفت حجیت رو، مستلزم اینه که در احکام هم بپذیره. به چه دلیلی؟ بل اجماع المرکب و الاولویت، یعنی به دلیل اجماع مرکب و به دلیل اولویت. خب این اشکال، این حرف درسته ها، یعنی ببینید خود اینجا تو این پرانتزه، یعنی از ان قبول خبر الواحد تا اولویت یک حرف درستی است. یعنی اگر کسی حجیت اخبار فی الموضوعات الخارجیه را به نحو مطلقا بپذیرد، لازمش اینه که در احکام هم بپذیره به دلیل اجماع مرکب و اولویت، این حرف درستی است. اما مستشکل میگه من که اصلا اینو نپذیرفتم. یعنی مقدم ما چیه؟ پذیرش خبر واحد در موضوعات خارجی مطلقا، یعنی اگر این طوری کسی بپذیرد آنگاه باید در احکام هم بپذیرد. حالا ایشون میگه مقدمه رو اصلا قبول ندارم، یعنی قبول ندارم که در موضوعات خارجی به نحو مطلقا حجت است، بلکه میگم فی الجمله حجت است. حالا این ارتباطش و چجوری جواب داده میشه رو عرض کردیم که اون استدلال بر اجماع مرکب و هم اولویت مبتنی بر اینه که مطلقا پذیرفته باشد، اما یا مطلقا نپذیرفتن. خیلی خوب، جناب شیخ به این اشکال جواب میدن. خب حالا تو این بحثایی گفتیم اشکال یادمون نره، اشکال چی بود؟ اشکال این بود که ایشون میگه که اون صدر اشکال رو میخوایم، حالا تنزیلش رو کار نداریم، چون ایشون اومد یه اشکالی کرد اشکال کرد که آیه نبع در احکام قابل عمل نیست. این تیکه این ادعاش بود دیگه، این ادعا بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که نیاز به تفحص داریم. پس اون که گفته تبیین لازم نیست، داریم میبینیم که تبیین لازمه واقعا، حتی خبر عدل. پس این جاری نیست. پس یه ادعا داریم، یه دلیل داریم. وقتی این ادعا رو گفتیم و دلیل رو گفتیم، یک نتیجه ای گرفتیم. یعنی این نتیجه از اون ادعا و اون دلیل است. نتیجهمون این بود که حالا باید آیه نور رو ببریم توی موضوعات خارجی. اگر ما اون دلیل رو خراب کنیم و اون ادعا خراب بشود، دیگه این دیگه پایین هم خواه ناخواه حل میشه، چون که این تیکه پایین که ما آیه رو حمل کنیم بر اخبار در موضوعات خارجیه، نتیجه اون نگاه قبله که نمیتونیم در احکام بهش عمل کنیم. خب حالا شیخ اون تیکه رو جواب میدن که نه خیر، هم حرف درسته، یعنی باز اینجا جالبه، یعنی ما قبول داریم باز که این جمله ای رو که ایشون گفت در این خط دوم که لوجوب تفحص عن المعارض لخبر العدل فی الاحکام الشرعی، این رو ما قبول داریم، باید هم تفحص کرد. اما یه نکته ای رو ایشون غفلت کرده این مستشکل، که بین این تفحص که در مورد خبر عدله و اون تبیینی که در آیه اومده و مربوط به خبر فاسقه، بین این دوتا فرق هست. این تفحص به معنای اون تبیین نیست و اینها دوتا معنا. انشاءالله حالا چون یه جلسه طول میکشه، اینو میذاریم برای جلسه آینده. این بحث بحث خیلی خوبی است و توضیحی هم که شیخ میدن، توضیح طولانی هم میدن در جواب این مطلب، خیلی مهمی است در نگاه به حجیت و نگاه به احکام و ادله، مطلب مهمی است که انشاءالله جلسه آینده ادامهش رو توضیح میدیم.